دگان نیاز باشه که دوباره خوانده بشه. فردی نامش در آمده، خیلی خوب، منتها بایستی اول برج داده بشه، مثلا اول بهمن ماه. الان 20 آذر ماه هست، 10 روز مونده. تماس میگیره فلانی، من که قرار اول ماه پول رو بهم بدن، تو صندوقتون هم که شما الحمدلله ذخیره دارین، میشه زودتر به من پرداخت بکنی یا نه؟ باز هم جواب اینه، چون افرادی که پول رو دادن توافق کلیشون روی تاریخ مقرر و معینی بوده، تغییر اون تاریخ نیازمند به اجازه افراد هست. گاهی اوقات هست طرف میگه من میدونم 0 تا 100 کارو دست خودم سپردن، 10 روز جلوتر دیرتر بشه اصلا مشکلی از جانب اونها نیست. دقت کنید، از جانب اون افراد من رضایت رو قطعی احراز کردم، اشکال نداره، منوط به رضایت اونهاست، ما که بخیل نیستیم. شما اگر اذن و اجازه رو داری، هر رقم که دوست داشتی میتونی برخورد کنی. اما اگر رضایت نیست، دست به اون پول نمیشه زد در اون حساب. ولی اگر خود این صاحب صندوق مثلا پولی رو داره، میتونه زودتر قرض بده و بعد سر موعد با اجازه فرد برنده شده جای قرض خودش برداره. این هم از سوال اول ما. خب، برامون یک پیامکی فرستاده شده با شماره 0918، چهار شماره آخرش هم 4551. سلام، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سالم باشید. موقع پهن کردن لباس ها روی بند متوجه شدم، روی بند رخت منظورشونه، متوجه شدم که یکی از لباس ها هنوز نجس هست. خیلی ناراحتم. آیا باید بند رخت ها رو و لباس ها رو و همه جایی که خلاصه با این لباس ها برخورد داشته آب بکشم یا نه؟ حالا من نمیخوام قضاوت بکنم، اما از این جمله خیلی ناراحتم یه برداشتی میشه کرد که اگر وسواس هستن اعتنا نکنن. این جواب اول ما. اگرم نیستن عذرخواهی میکنم. سوال جوابش اینه که عین نجاست اولا بایستی جرم داشته باشه. اگر فقط رنگ مونده، جرم نداره، دیگه اسم نجاست روش نمیشه گذاشت. مثلا پیراهن من مقداری خونی شده بود، آبکشی انجام شد، بعد که نگاه میکنم رنگ روش هست، خب این که نجس نیست، رنگ نجاست پاکه. اگر خود عین نجاست، مثلا خون خشک شده، یا اینکه یه خورده دست میکشم روش به راحتی میره، خب این نشون میده که جرم داره، اینجا نجس هست. پس ما تا الان سوال ایشون یه دونه بود، 2 تا جواب دادیم. اگر وسواس هستید که کلن اعتنا نکنید، اما اگر وسواس هم نیستین و میفرمایید نجاست اینجا موجوده، باید از شما بپرسیم رنگ نجاست یا عین نجاست. در صورتی که رنگ باشه هیچ، اما اگر عین نجاست هست، باز ما برای شما یک راه ساده، راه سهل و راه آسان داریم. عزیزان، بزرگواران، بایستی لباسی که نجس هست، حتی عین نجاست هم درش موجوده، رطوبتش به اندازه‌ای باشه که اصطلاحاً سرایت کننده است. اگر من لباس رو از داخل این ماشین‌های خودکار و اتوماتیک بیرون آوردم، نمیخوام بگم مثل کبریت خشکه، ولیکن رطوبتش هم به اندازه‌ای نیستش که وقتی دست زدم به اون لباس، نگاه میکنم کف دست خودم رو، قطرات ریز شبنم رو ملاحظه بکنم، فقط دستم خنک شده، احساس کردم رطوبت رو بدون اینکه دست خودم مرطوب شده باشه. یه مسئله شرعی عرض بکنم. حاج آقا، سوال، مراد از رطوبت سرایت کننده چیست؟ جواب: رطوبتی که اگر با شیئی ملاقات کرد، قطرات شبنم به روی اون شیء ملاقات کننده به راحتی قابل مشاهده باشه. لذا اگر شما حوله‌ای هستش که دستاتونو باهاش خشک کردی، آویزان کردی روی یک دیواری، بعداً فهمیدی دستت نجس بوده، اشکال نداره، دیوار پاکه، چون رطوبت حوله اونقدر زیاد نیستش که وقتی برداری روی دیوار مثلا قطرات ریز رطوبت رو مشاهده کنی. حاج آقا، من میکروسکوپ گذاشتم روی دیوار، دیدم قطرات رو. میکروسکوپ به درد احکام شرعی نمیخوره، با چشم ساده، با چشمی که به راحتی میتونه اشیاء پیرامون خودش رو رؤیت بکنه. و الا اگر بخوایم باب میکروسکوپ و چشم خیلی دقتبین رو اینجا باز بکنیم، دور تا دور ما پر از ممکنه نجاسات باشه. پس شاید یه خورده طولانی شد، اما فکر میکنم برای همه کاربردی باشه. اولا اگر وسواسیم کنار بگذاریم، ثانیاً اگر فقط رنگ مانده روی نجاست اون هم اشکالی نداره، و سوم اینکه حتی اگر عین نجاست هم باشه اون لباس پاک هست، نه خیلی نجسه، منتها رطوبتی که مثلا از مجموعه اون لباس ها روی بند رخت، روی شوفاژ یا جاهای دیگه هست موجب نجاست نخواهد بود، نهایتا خود لباس ها رو تطهیر میکنن. این هم از سوال پیامکیمون. قرآن قرآن رادیو قرآن صدای قرآن. بریم بشنویم عزیزی برای ما صوت خودشون رو فرستادن. شما هم بیکار ننشینید، اگر در خلال این مباحث شبهه‌ای به ذهنتون رسید خیلی راحت از طریق پیام رسان ایتا و بله با آدرس @احکام مسیر سوال خودتون رو برای ما بفرستید تا ما هم براتون جوابش رو عرض بکنیم. زیاده گویی نکنم، بشنویم سوال شنونده عزیز رو.
سلام، هفته گذشته من دستم زخمی شده بود و اونو بامپیچی کرده بودم. موقعی که وضوی جبیره در واقع بگیرم نیت وضوی جبیره نکرده بودم و باهاش نمازم خوندم. آیا نمازم باطل هست یا نیست؟
بله، نشون میده که این شنونده عزیز خودشون با مسائل شرعی و فقهی آشنایی دارن که در فرضی که دست انسان شکسته یا باند پیچی شده، شارع مقدس اسلام فرموده است که میتونید به جای وضوی که روی اعضا دست مرطوب بکشین، روی خود باند رو دست مرطوب بکشین. آیه قرآن هم در این زمینه داریم، امام علیه السلام استناد کردن به آیه شریفه که میفرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. حالا ایشون احکام جبیره رو بلد بودن، انجام دادن، فقط یه نکته ای رو فراموش کردن، نیتشون وضو بوده. کلمه جبیره رو در نیتشون، حالا به صورت زبانی یا در دلشون خطور کرده باشه، عبور داده باشن، اون کلمه جبیره رو اضافه نکردن، وضوی جبیره میگیرم قربتا الله، این کلمه جبیره ذکر نشده، اشکالی نداره. حتی اگر خود کلمه وضو هم گفته نشه مانعی نداره، مهم اینه که انسان برای خداوند این فعل شستن صورت و دستها رو داره انجام میده، ازش بپرسن با این آگاهی و با این خط مشی داره حرکت میکنه. نیتی که داریم میگیم همینه، لازم نیست خیلی وارد جزئیات بشیم که فرمود جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. با هم بشنویم آیه کلام الله مجید رو که میفرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا بر شما آسانی را اراده کرده است نه سختی را.
یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم.
خب، برای ما عزیز دلی پیامک فرستادن، شما هم میتونید از طریق 30100 پیامک های خودتون رو بفرستید با شماره 0914، چهار رقم آخرم 2215. سلام و علیکم السلام. من 60 سالم هست و نماز قضا به گردنمه. نمازهای یومیه خودم رو روی صندلی میخونم. تکلیف نمازهای قضا چیه؟ آیا باید وصیت کنم؟ خب، ایشون نمازهای خودشون رو روی صندلی میخونن. میدونید که اگر کسی نماز قضا به گردنش هست، وظیفه اولیه اینه که بایستی به صورت صحیح، به صورت کامل ننشسته روی صندلی و با رعایت تمام شرایط و مراتب انجام بده. اما حالا اگر کسی به روی صندلی داره نماز میخونه و دقت کنید امید بهبودی که بتونه انشاءالله یه روزی بهتر بشه، مثلا زانوها درمان بشن و دوباره ایستاده نماز رو بخونه، عرفاً این احتمال رو نمیده. ما منکر نیستیم ممکنه یک نفری در سن 90 سالگی دوباره سلامتی کامل برگرده که انشالله برای همه اینطور باشه، ولی عادتاً تو این سن و سال میگه آقا من این زانوها دیگه مشکل باهام هستش. اگر کسی امید بهبود نمیده، نماز قضاهایی که به گردنش هست رو میتونه، اشکالی نداره، به صورت نشسته بخونه، ولو در ایام جوانی ازش فوت شده که اون زمان اگر میخوند ادای نمازها رو درست میخوند، اشکال نداره، خداوند راحت گرفته در اینجا و میتونه نشسته نماز خودش رو به جا بیاره. در قرآن کریم سوره مبارکه بقره داریم که میفرماید
الله اکبر
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا، اگر یک خوفی دارید در نماز، البته آیات مربوط به جنگ هست، ولی خب تسری میشه داد، تعدی میشه داد، در جاهای دیگه هم قابل استفاده است از نظر معیار و ملاک. اگر که خوف این رو دارید نمازتون رو کامل و صحیح بخونید، در معرض آسیب قرار میگیرین، نشسته، ایستاده، حتی سواره بر مرکب اشکالی نخواهد داشت. خب این تکلیفیه که خداوند متعال برای ما قرار داده و بر ما آسان گرفته.
با سلام و احترام عرض به خدمتون، من پولی رو به کسی قرض بدم و بعد از مدتی پس گرفتم. حالا الان برای خودم یه نیاز مالی پیش اومده و از همون فرد توقع داشتم که به من پول قرض بده، اما به من میگه یه همچین توقعی ربا و حرامه. آیا این درسته؟
خب سوال پرسیدن که بنده به فردی پولی رو قرض دادم، حالا یه توقعی در من هست. ما داریم مسئله فقهی میخونیم. بله درسته، از نظر اخلاقی بهتر اینه که انسان اگر مبلغی رو به کسی قرض داد، کمکی به کسی کرد، در نقطه مقابل توقعی نداشته باشه. قرآن کریم سوره مبارکه بقره میفرماید قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذی. اما از نظر فقهی حالا اگر کسی این توقع رو داشت، مخاطب میتونه مسئله ربا رو به او نسبت بده. ربا چیه؟ قرض به کسی بدهیم، الزام بکنیم که در مقابل اون قرض به علاوه پولی که پس میده یه عمل دیگری هم برای ما انجام بده. تعریف قرض معلوم شد، تعریف ربا معلوم شد. پولی را به کسی قرض میدهم، من قرض دهنده الزام میکنم که قرض گیرنده علاوه بر پس دادن اصل مبلغ، یه پول بیشتری، یک عملی، یه کاری، یه خدماتی برای من انجام بده، با الزام، نه با خواهش، که در اون صورت اشکالی نخواهد داشت. این عزیز دل ما هم فکر نکنم که الزام کرده باشه، خواهش داره، توقعش به معنای درخواست، نه به معنای الزام، پس قاعدتاً مصداق ربا نخواهد بود. لطفی انجام شده، در نقطه مقابلش هم توقع داره که او هم لطف را جبران بکنه، نه اینکه جنبه الزام حقوقی و قانونی داشته باشه، پس مصداق ربا نخواهد بود. خب این جلسه ما هم به پایان رسید. به قول سعدی که در آخر هر جلسه یاد میکنیم از شیخ اجل، میفرماید مجلس تمام گشت و به پایان رسید اونس، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. التماس دعا و خدا نگهدار.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت سوره فاطر آیات 9 و 10 و سوره اعلا آیات اول تا 7 با صدای قاری ارجمند آقای سعید پرویزی توجه بفرمایید. آیه 10 سوره فاطر میفرماید هر کس خواهان عزت است، پس عزت همه از آن اوست و به هر که بخواهد می دهد. تنها سخن و عقیده پاک به سوی او بالا می رود و کار شایسته آن را بالا می برد و کسانی که برای انجام دادن بدیها نقشه می کشند برایشان عذاب سختی است و نیرنگ آنان است که تباه می شود. در تفسیر نور جلد 7 صفحه 479 آمده الکلم الطیب همان شهادت به توحید و رسالت و ولایت است که در روایات مصادیق آن از کاری چون لا اله الا الله و سبحان الله مطرح شده است. با این توضیح به مدت 10 دقیقه این تلاوت رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتنا كذلك الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بحسم ربك الأعلى
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تلاوت قاری ارجمند جناب آقای سعید پرویزی بود که آیات نهم و دهم از سوره فاطر و آیات اول تا هفتم از سوره اعلا رو تلاوت کردند.